بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 36 قسمت از مجالس ایمان به یا ارکان ایمان بررسی کردن مسائل ارکان ایمان ارکان ششگانه در مبحث ایمان به روز آخرت و در 20 جلسه آن میرسیم به مبحثی با عنوان فتن. فتن جمع فتنه و فتنه به هر چیزی گفته میشه که انسان را از دینش باز دارد، مال باشه، شهرت باشه، فرزند باشه، همسر باشه، شوهر باشه، هر چیزی که انسان را از دین باز دارد و بیدین کند به آن گفته میشه فتنه. و چه بسا علم، حتی بعضی از انسان ها علم و دانش آنها را از دین باز می‌دارد. و چون نشانه های قیامت و حوادث آن رابطه مستقیم با فتنه دارد، خوبه که در این جلسه پرداخته بشه به این مسئله و اینکه در دین اسلام انسانی که صالح باشد، مسلمان مستقیم بر دین الهی، آن دینی که پروردگار متعال نازل کرده، و همچنین در مقیاسی بزرگتر یک امت صالح، امتی که بر دین استوار است و راه مستقیم را در پیش گرفته، ممکن است که به انواع و اقسام ابتلاءات مبتلا بشن و مورد امتحان و آزمایش قرار بگیرن و فکر نکنم کسی باشد که مورد امتحان و ابتلا و فتنه قرار نگرفته باشد. شکل‌های مختلفی دارد این موضوع. برخی از بلاها و امتحانات جزء تقدیرات آن شخص می باشد، مرگ و میر، حوادث، اتفاقات ناخوشایند، بیماری، و برخی دیگر از طرف دشمنان دین طراحی می شود، سربازان شیطان، اولیاء ابلیس. همان گونه که امروزه تقریبا جوانان ما اکثرشون مبتلا به همین فتنه هستند و آنها را نسبت به الله و رسولش و کتاب آسمانیش مورد شک و تردید قرار داده و برخی ها حتی به مرحله ستیز با دین هم رسیدند به علت دنبال کردن برنامه های کسانی که خیرخواه ما در دین ما نیستند و چه بسا به زبان ما هم صحبت می کنند. از لحاظ زبانی آنچنان که در حدیث آمده می فرماید که یتکلمون به السنتنا، برخی هستند که انسان را بی دین می کنند. این افراد کسانی هستند که به زبان خودمان سخن می گویند و ممکن است که از داخل امت نیز به سبب اختلافات داخلی و دشمنی ها و کینه و کدورت ها، خصوصا اختلاف های سیاسی، ممکنه که فتنه های رخ بده، همانطور که در طول تاریخ ما با فتنه خوارج مثلا مواجه بودیم. چیزی از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم نگذشته بود که این فتنه برپا شد و منجر به قتل خلیفه سوم عثمان بن عفان شد و همینها کسانی بودند که در نهایت خلیفه چهارم علی بن ابی طالب را کشتند و افراد زیادی از امت را با شمشیر خود سر بریدند. این هم یکی از فتنه هایی بود که در طول تاریخ به وجود آمد. به هر حال یک انسان، انسانی که اهل ایمان است، بایستی که تا جایی که ممکن هست خود را در معرض فتنه قرار ندهد. در حدیثی آمده که هر کسی که خود را در معرض فتنه قرار بدهد، فتنه او را در بر می‌گیرد. مانند انسانی که مثلا خود را در جریان الکتریسیته قرار بدهد یا در جریان سیلاب قرار دهد. هر انسان عاقلی در هنگام بارندگی شدید و سیل خود را از جاهایی که امکان غرق شدن هست دور نگه می دارد. نمیره در کف رودخانه بیسته که لب تا لب داره سیل میاد. انسان عاقل این کار رو نمی کنه. دست به سیم برقی که عایق نداشته باشد نمی زند. وسط جاده پرترددی که ماشین ها با سرعت رد می شه من نمی ایستد. اینها دور نگه داشتن خود از فتنه هایی است که جان انسان را تهدید می کند. به همین اندازه بلکه بیشتر بایستی که انسان خود را از فتنه هایی که دین انسان را مورد خطر قرار می دهد دور نگه دارد. اگر فرد مؤمن بشیند پای حرف کسانی که خیرخواه او از لحاظ دینی نیستند، در شبکه های تلویزیونی، در فضای مجازی بره آنها را دنبال بکنه و تا جایی که وقت و فرصت داره حرفای اونها رو گوش میکنه، به مرور زمان چی میشه؟ اگر تهجد خوان هم باشد به مرور زمان بیدین و بی نماز خواهد شد، شکی در این نیست، چون خودش رو داره در معرض فتنه قرار میده. و در طول تاریخ مثلا حالا به عنوان یک مثال شخصی به نام عمران ابن حطان، انسان صالحی بود، زنی بود که دچار فکر خوارج شده بود. گفت من میرم با این زن ازدواج میکنم تا اونو درست بکنم. وقتی که باش ازدواج کرد، به جای اینکه این زن درست بشه، این مرد خراب شد و دچار فکر خوارج شد و در این زمینه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمایشات فراوانی رو برای صحابه گفتند. من باب مثال در یکی از روزها آنچنان که ابو زید عمر ابن اخطب رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماید که صلا بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم الفجر، رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز فجر را برای ما خواند و صعد المنبر و بر منبرش بالا رفت، یعنی بعد از نماز صبح. فخطبنا حتی حضرت الظهر، برای ما سخن گفت تا اینکه وقت نماز ظهر فرا رسید. چند ساعت میشه؟ اگر فرض بر این بگیریم که ساعت 5 صبح 6 صبح نماز صبحش تمام شده، تا اذان ظهر 6 ساعت 7 ساعت به صورت متواصل صحبت می کرده. معمولا سخنان پیامبر صلی الله علیه وسلم کوتاه بوده، ولی به صورت استثنایی این خطبه تا این اندازه طولانی شد. فنزل، وقتی که وقت نماز ظهر شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم از منبر پایین آمد، فصلا نماز ظهر را خواند. ثم صعد المنبر، دوباره بر منبر بالا رفت. فخطبنا حتی حضرت العصر، برای ما صحبت کرد تا اینکه وقت نماز عصر فرا رسید، 2-3 ساعت دیگه. ثم صعد المنبر، سپس یعنی برای نماز عصر پایین آمد و دوباره رفت بالا. فخطبنا حتی غربت الشمس، برای ما صحبت کرد تا اینکه آفتاب غروب کرد. چقدر میشه؟ چیزی در حدود 12 ساعت شاید. خب در این خطبه طولانی، خطبه 12 ساعته، پیامبر صلی الله علیه وسلم چی گفت؟ میگه فاخبرنا بما هو کائن، میفرماید که هر چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد و حاصل خواهد شد برای ما گفت. تمام حوادث و اتفاقات رو برامون بازگو کرد. فاعلمنا احفظنا، حالا هر کسی که حفظ قوی تری داشت و تونسته بود که این 12-13 ساعت رو خوب ضبط بکنه، اون داناتر ماست. و همچنین از صحابی بزرگوار حذیفه ابن الیمان رضی الله عنهما آمده که قام فینا رسول الله صلی الله علیه و سلم مقاما، رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ما ایستاد، ما ترک شیئا یکون فی مقامه ذلك الى قیام الساعه الا حدث بها، هیچ چیزی در آن مقام تا قیام قیامت نبود مگر اینکه برای ما صحبت کرد و سخن گفت. حفظه من حفظه، هر کسی که قدرت حفظ داشت حفظش کرد، و نسیه من نسیه، و هر کسی هم که فراموش کرد فراموشش شد. قد علمه اصحابی هؤلاء، گفت که اصحاب من اینها اینا رو میدونند، اشاره کرد به برخ از یارانش. و انه لیکون منه الشیء قد نسیته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل قد غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. میگه برخی از چیزهایی که برای ما گفت من فراموش کرده بودم، ولی وقتی که اتفاق میافتاد یادم میومد که بله پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن روز اینو گفت که چنین اتفاقی خواهد افتاد. مانند اینکه شخصی انسان دیگری را میبیند، بعد ازش غایب میشه، همدیگر رو نمیبینن، از همدیگر جدا میشن، تا اینکه سالها بعد دوباره همدیگر رو میبینن. میگه من تو رو یک جای دیدم و یادش میاد، ولی اگر بدون اینکه آن را دیده بود ازش پرسیده بودن، میگفتن نه چنین سالی رو نمیشناسم. این حوادثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته بود هم حذیفه ابن الیمان میگه به همین شکل داره یادم میاد، حادثه که رخ میده یادم میاد که بله پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین چیزی را گفته بود. مجمل فرمایشات پیامبر صلی الله علیه وسلم در این دو حدیث مجموعه فتنه هایی بوده که در امت اسلام به پا خواهد شد. برخی از این فتنه ها خیلی شدید بوده، خیلی سنگین بوده، و برخی حجم آن و اثر آن کمتر بوده. مثلا حذیفه رضی الله عنه روایت میکنه که از جمله فتنه ها ثلاث لا یکدن یذرن شیئا، سه اتفاق خواهد افتاد که چیزی را از خود بر جای نمیگذارد. یکی میگه فتنه هایی که کریاح سیف، فتنه هایی است که مانند تند بادها و آن بادهای داغ و گرمی است که در تابستان با شدت وزش میگیرد، همه چی را با خود بلند میکند و به آسمان میبرد. منها صغار و منها کبار، برخی ها کوچکند و برخی ها بزرگند. ممکنه که شدت برخی از این فتنه ها به اندازه‌ای برسه که انسان مسلمان از دینش بیرون ببره. در حدیث ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که بادروا بالاعمال فتنن کقطع اللیل المظلم، می فرماید که بشتابید، بادروا، مبادرت کنید. با چه چیزی؟ با اعمال صالح و نیک و شایسته. قبل از این که چه بشه؟ قبل از این که فتنه هایی فرا برسه که این فتنه ها مانند تکه های شب تاریکه، یعنی از لحاظ تاریکی و ظلمت. یصبح المرء مؤمنا، وضعیت به گونه ای خواهد بود که میبینی شخصی در وقت صبح مؤمنه و یمسی کافرا، ولی در وقت عصر کافر شده. در فاصله کمتر از یک روز، بلکه فاصله کمتر از نیم روز، ایمان خود را از دست میدهد. و یمسی کافرا و یمسی مؤمنن و یصبح کافرا، و برعکس میبینی که در هنگام عصر مؤمنه ولی صبح نشده کافر شده و دین خود را از دست داده. یبیع احدکم دینه بعرب قلیل من الدنیا، وضعیت به گونه خواهد بود که ممکنه شخصی از شما، احدکم یعنی از امت اسلام، دین خود را به کالای ناچیز دنیا بفروشد. من یک همکلاسی داشتم در دوران دانشجویی از کشور نیجریه. کشور نیجریه با وجود اینکه یک کشور ثروتمنده، کشوری است که بسیار نفت داره، جز کشورهای اوپک هست. این دوست من میگفت در کشور ما انسانهایی هستند که از شدت فقر اگر روزی یک دلار به آنها بدی تابع هر دینی که بخوای میشن. مسلمان زاده هستن ولی اینقدر بیچاره و درمانده هستن از لحاظ مالی که فقط روزی یک دلار بهش بدی هر دینی بگی میپذیره، هر چه باشه. وضعیت این گونه خواهد شد و ممکنه که سنگینی برخی از این فتنه ها و شدت آن به درجه‌ای برسه که انسان مسلمان آرزوی مرگ میکند، میگه ای کاش مرده بودم و این حالت و این واقعه و حادثه را ندیده بودم تا اینکه از این بلا در امان باشد. و این هم ممکنه خیلی ها آرزوشو کرده باشن. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمود لا تقوم الساعه حتی یمر الرجل بقبر الرجل. یک قیامت برپا نخواهد شد، یعنی یکی از نشانه های قیامت اینه، قبل از قیامت برپا میشه این مسئله که شخصی بر قبر شخصی عبور میکنه. فیقول یا لیتنی کنت مکانم، میگه ای کاش من مکان این قبر بودم، یعنی من زیر خاک بودم و زنده نبودم. آن هم به علت آن فتنه هایی که بالای قبر روی کره زمین برپاست و انسان هیچ ملجع و هیچ پناهگاهی برای خود پیدا نمی کند. و در روایت دیگر آمده که والذی نفسی بیده، پیامبر صلی الله علیه وسلم قسم می خوره به آن ذاتی که جان پیامبر در دست اوست، یعنی الله عز و جل، لا تذهب الدنیا، دنیا تمام نمیشه، حتی یمر الرجل علی القبر، مگر اینکه شخصی بر قبری می گذرد، فیتمرغ علی، خود را به آن قبر میمالد، بدن خود صورت خود را به آن قبر میمالد و یقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر، میگه ای کاش من جای صاحب این قبر بودم. و لیس به الدین الا البلاء، بعضی ها گفتن الدین، بعضی ها گفتن که جز این که مبتلا به بلا باشد چیزی دیگری نیست که این حرفو بزنه، بدهکاری دیگری نداره، دین دیگری نداره، مشکل دیگری نداره. و برخی از یکی از بزرگترین اسبابی که انسان را در فتنه و بلا واقع میکنه، یعنی سبب میشه که انسان در کنار برپا شدن یک فتنه در مجرای آن فتنه وارد بشه، مثل فتنه هایی که باعث بیهجابی و باعث بیدینی خیلی از افراد کشور ما شد، نه فتنه است، فتنه برپا شد که این فتنه ندای حق در آن وجود نداشت، ندای دینداری و بندگی ذات الهی در آن وجود نداشت، بلکه برعکس ندای آن ندای بیدینی بود که ما دینو نمیخواییم. خب خیلی ها به علت کمبود علم، احساسات، عواطف خود را در جریان این فتنه قرار دادن و ندای آن را سر دادن و چه شد؟ نتیجه این شد که دیگه قائل و معتقد به حجاب و پوشش و روسری نیست و مسئله از این بالاتر هم رفت و ابتدا روسری ها برداشته شد، بعد از آن شلوارها کوتاه شد، بعد از آن حالتهای بدتری که دیگه در جامعه قابل دیدن است، پوشش هایی که شاید برای داخل منزل مناسب نباشد آن را در کوچه و خیابان می پوشن. این یک فتنه است که کسی که اهل علم و اهل دانش دینی باشد در آن قرار نمی گیرد. پس یکی از بزرگترین اسبابی که انسان در فتنه واقع می کند کمبود علم است. منظور از علم، علم شرعی است، ولی ممکنه شخص پروفسور دنیا هم باشه. یک انسان مؤمن با آن علمی که از قرآن و از سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم دارد اتفاقات را با دین الهی می سنجد. آیا این اتفاق، این رویداد، این رخداد به صلاح دین من است یا خیر؟ چون ارزشمندترین چیزی که انسان دارد دین اوست. اگر دینش هم قرار باشه با هر اتفاقی از دست بدهد که دیگه خسارت دیده دنیا و آخرت خواهد بود. هر دوتا را میبازد، هم دنیا هم آخرت را باخته است. و همچنین ترک اسلام، که شخص بگه من دیگه نمیخوام مسلمان باشم، فاصله گرفتن از دین اسلام و مرتکب شدن انواع گناهان و معاصی و انتهاک حرمت‌های الهی. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود و ابو موسی اشعری رضی الله عنهما روایت که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بین یدی الساعت ایاما ینزل فیها الجهل، قبل از قیامت روزهایی خواهد بود که جهل در آن نازل می شود و یرفع العلم و علم برداشته می شود. دیگه نه عالمی است، نه علمی است، نه کتابی است، نه قرآنی است، همه چی برچیده می شود. و یکثر الحرج و الحرج القتل، و در همین ایام قتل زیاد میشه، خیلی قتل صورت میگیره، مثل آب خوردن میشه دیگه. و همچنین از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويكثر الجهل، از نشانه های قیامت، یعنی نزدیک بودن قیامت، اینه که علم برداشته می شود. علمی نیست، عالمی نیست، جهل بر جامعه حاکم می شود، جامعه برمیگرده به جاهلیت قبل از اسلام، مثل جاهلیت کفار مکه که هیچ خوب و بدی را تشخیص نمی دادن. و یکثر الجهل، و جهل خیلی زیاد میشه، جهل بدین. ممکنه دانشگاه هایی باشه، ممکنه دانشجوهایی باشه با مدارک عالی، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و پروفسورا، ولی از دین هیچی نمی دونه، بی سواد، الف بای دین بلد نیست. و یک فروز زنا، و زنا خیلی زیاد میشه، این که دیگه امروزه در تمام دنیا را در بر گرفته. و یک فروز شرب الخمر، خوردن مشروبات مست کننده، بازم تمام دنیا را در بر گرفته. و یقل الرجال، و مردها در جامعه کم میشند. و یک فروز نسا، و تعداد زنها، آمار زنها در جامعه میره بالا. خدا میدونه چه اتفاقی میفته، شاید به علت عدم ازدواج، زاد و ولد، و اینکه مردها در معرض مردن بیشتر باشند به علت طبیعت کاری، و مرگ و میر در مردها زیاد میشه، زاد و ولد هم نیست، زنها زیاد میشن در جامعه. حتی یکون لخمسین امرأة القیم الواحد، کار به جای میرسه که برای 50 زن یک مرد به عنوان قیم و ولی وجود داره. یعنی یک مرد واسی که هزینه 50 زن را بر عهده بگیرد. و در روایت دیگر آمده که یقل العلم و یظهر الجهل. در برخی از احادیث آمده که جنگ های رو خواهد داد، قتل زیاد میشه، ممکنه این سبب کمبود مردها بشه، چون در جنگ معمولا مردها شرکت میکنن و کشته میشن و زنها بی سرپرست میشن. و در حدیثی دیگر از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ان بین یدی الساعه الحرج، قالوا و ما الحرج؟ قال القتل. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که قبل از برپا شدن قیامت قتل زیاد خواهد بود. انه لیس بقتلکم المشرکین، منظور این نیست که مشرکین شما را میکشند یا شما مشرکین را میکشید، ولکن قتل بعضکم بعضا، ولی منظور اینه که شماها همدیگر را میکشید، یعنی امت اسلام به جان همدیگر میافتند به سبب اختلافات، به سبب حالا اختلافات ممکنه فکری و اعتقادی باشه و اختلافات ممکنه سیاسی باشه اختلافات ممکنه مادی باشه، برای گرفتن ثروت‌های دیگر کشورها باشه، اسباب مختلفی ممکنه داشته باشه، ولی مهم اینه که اینها به جان هم دیگر میافتن. حتی یقتل الرجل جاره، تا اینکه شخصی را میبینی که همسایه خود را میکشد، و یقتل اخاه، برادر خود را میکشد، یقتل عمه، عموی خود را میکشد، یقتل ابن عمه، پسر عموی خود را میکشد. اینها کسانی هستند که انسان در دنیا به آنها نیازمنده، برای بقای خود به آنها نیاز داره، ولی کار به جای میرسه که همینا رو میکشه. مانند اینکه مثلا یک زن بیاد شوهر خود را بکشه. یک زن معمولا به شوهر خود نیازمنده، برای حفظ قانون خانوادگی شوهرشو میخواد. کار به کجا میرسه که این زن بیاد شوهر خودشو میکشه؟ قالوا ومعنا عقولنا يومئذ، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که این حدیث را شنیدند تعجب کردند، گفتند یا رسول الله، آیا در آن روز وقتی که چنین اتفاقاتی میفته عقل ما با ما هست؟ عقلمون با همونه یا دیوانه شدیم؟ از رو دیوانگی است؟ قال انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان، عقول اهل آن زمان از آنها گرفته میشه، یعنی اینکه جاهلیت بر آنها حاکم خواهد شد، علمی نیست که با آن عقل بخواهد کار بکنه، بی خود و بی جد هم دیگر رو میکشن، بر سر چیز ناچیز هم دیگر رو میکشن. یکی از اتفاقاتی که خودم شاهد آن بودم این بود که دو نفر، یعنی هرچند ممکن این حادثه حتی بازگو کردنش هم تعجب آور و بی ارزش باشه، انسانی در سرویس بهداشتی بود و تأخیر کرد. با چشم خودم دیدم پرد دیگر پشت در ایستاده و داره مرتب در رو میکوبه که بیا بیرون. دوتا مسلمان. اون شخص حالا نمیدونم به چه علتی دیر کرد و بیرون نیومد. پردی که بیرون بود عصبانی شد. رفت یک چوب بسیار بزرگی برداشت و گفت که والله میکشمت. تا این اندازه برای یک دشوی رفتن قصد کشتن را گرفت. اگر کسی نبود جلانها را میگیرین کار انجام میداد. چاچه برسه به مال و اموال و زمین و ماشین و طلا و جواهرات و یا چیزهای دیگری که باعث میشه که انسان دیگری را بکشد. فرمود لتنزع عقول اهل ذلك الزمان، عقول اهل آن زمان از آنها گرفته میشه، نه اینکه عقل ندارن، قدرت تعقل از آنها گرفته میشه، جاهلیت بر آنها حاکم میشه، سیطره پیدا میکنه. و یخلف له هباء من الناس، هباء من الناس یعنی انسانهایی که مردمانی که از لحاظ سبک عقلی مانند ذراتی هستن که در یک روزنه میشه مشاهده کرد، چقدر سبکن این ذرات، با یک دستکان دادن هوا میرن. اینا هم همینطور هستن، اینا میشن جانشین انسانهای عاقل میشن و همه چیز رو به دست میگیرن. یحسب اکثرهم انهم على شيء، اکثر اینها فکر میکنن که کارشون درسته، دانا هستن، عاقل هستن، همه چیز فهم هستن، ولیسوا على شيء، ولی حقیقت مسئله نیستن که هیچی نیستن، هیچی حالیشون نیست. این موضوع امروزه خیلی از ملت‌ها و امت‌ها را در بر گرفته. و همچنین ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که والذی نفسی بیده لیأتین علی الناس زمان لا یدر القاتل فی ای شیء قتل ولا یدر المقتول علی شیء قتل. پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم خورد به ذات الهی، آن ذاتی که جان پیامبر صلی الله علیه و سلم در دست اوست، گفت که زمانی خواهد آمد که قاتل نمیدونه برای چی کشته، یعنی اگه ازش بپرسی چرا اینو کشتی میگه نمیدونم، و مقتول نمیدونه برای چی کشته شد، چه کار کرد که کشته شد نمیدونه. مسائل گنگ، مسائل عجیب و غریب، مسائل پیچیده که معمولا در حوادث در اخبار میشنویم فلانی آمد کشت، گذاشت رو سر فلانی کشت، خودش هم کشت. چرا؟ معلوم نیست. سرته مسئله اصلا پیدا هم نمیشه. یا فلانی آمد مسلسل به دست اهل یک عروسی را به رگبار بست، بدون هدف، بدون اینکه شخص معینی رو بکشه. چرا؟ نمیدونه. بعدم میگن حالتهای روانی. حالتهای روانی اینه که عقل انسان سر جای خودش نیست، همونطور که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که عقل مردم آن زمان از آنها گرفته میشود. خب اینها بیانگر مسئله خطر فتنه است. گفتیم فتنه ها شکل های مختلفی دارد. در قرآن کریم هم آمده که انما اموالکم و اولادکم فتنه. اموال و اولاد شما ممکنه که فتنه باشه. یعنی اگر مال تو را از دین الهی باز می دارد، فرزند تو را از دین الهی باز دارد، همسرت، شوهرت تو را از دین الهی باز دارد، دچار فتنه اعضای درجه یک خانواده خود شده ای. انسان مؤمن دینش براش از همه چیز مهمتره. همه چیز را از دست بده ولی دین را از دست نده. و بایستی که مواظب این مسئله زیاد بود، چون متاسفانه امروزه ما شاهد دینگروزی فراوان هستیم. خیلی ها دارن دین خودشون رو به خاطر هیچ از دست میدن. هیچ. یعنی حتی راه کفری که در پیش میگیرن وضعیتش بهتر نمیشه. به عنوان مثال میگه من به خاطر شرایط بد اقتصادی در اصلا دین رو نمیخوام. خب رفتی وارد کفر شدی، شرایط اقتصادیت خوب میشه، بهتر میشه، درست میشه، مشکلت برطرف میشه؟ نه، همون شرایط حاکمه. یعنی هر دوتا رو داره از دست میده، نه دنیا داره نه آخرت رو داره. بعضی برحال اینگونه سر لجن و علت این لجبازی هم عدم فهم درست از دینه. اصلا نمیدونه برای چی دیندار بوده، مسلمان زاده بوده، نمازی میخونده، یک فشاری بهش اومده دینو فدا کرده، در حالی که دینداران واقعی و مسلمانان واقعی همه چیز را فدا میکنن تا دین خود را نگه دارن. اصحاب اخدود کسانی بودن که آنها را زنده زنده در آتش انداختن ولی از دینشون بر نگشتن. پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک حدیث صحیح فرموده که در امتهای پیشین فردی را می آوردن با اره از وسط دو نیم می کردن، از دینش بر نمی گشت، با شانه هایی ساخته شده از آهن بدن آنها را شانه می زدن تا گوشت آنها و عصب آنها ریش ریش می شد، استخوان خالی باقی می ماند، زنده زنده از دینشون بر نمی گشتن. مال ما چی جوریه؟ مال ما یارانه قطع میشه دیگه، نماز نمیخونه، میگه یارانم قطع کردن 300,000 تومان در ما. یا حالتهای مشابه، یه فاکتوری براش میارن، یک نمیدونم نوسازی، یک چیزی، یک مالیاتی براش میارن دیگه نماز نمیخونه، من دیگه دین نمیخوام. انگار مثلا دین برای اینها مالیات آورده. دین که کاری به مالیات تو نداره، ربطی به دین نداره این مسائل. ولی خب جهل و نادانی باعث میشه که سر لجبازی بیفتن و چنین رفتارهای از خود نشان بدن. کی ضرر میکنه در نهایت؟ ما که ضرر نمیکنیم، خودش ضرر میکنه. هر انسانی میگه من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها. هر کسی که راه هدایت در پیش بگیره برای خودشه، هر کم راه گمراهی در پیش بگیره برای خودشه. اون راه کفر در پیش بگیره ضرر به من میرسه؟ هرگز. به هیچ عنوان نه دین الهی آسیب میبینه اگر شما دین رو رها بکنی. دین باقیست. این همه دین الهی مورد هجوم قرار گرفته از روز اولش، از تاریخ بعثت پیامبر ابو جهل و امثالش هجوم آوردن تا اینکه چقدر مورد هجوم قرار بگیره، ولی دین هنوز هست، از بین نرفته. و کسانی که از بین میرن این وسط همین افراد هستن که دین را رها میکنن، اینا از بین میرن. در پایان از الله متعال خواهانم که همه ما را و فرزندانمان و همسرانمان را و خانواده هایمان را از هر گونه فتنه در پناه خود نگه دارد و آسیب و گزندی به ما وارد نشود. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.